دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
با درودی دوباره خدمت یکایک که شما خوبان و نازنینان، شرمنده از این که چند هفته یه هفته در خدمتتون نبودیم و خوشحال که امروز میتونیم یه بار دیگه در خدمت همه شما خوبان و نازنینان در حد ممکن و مقدور باشیم. اینه که تصویرم نمیتونم بذارم به خاطر اینکه حال روز مناسبی ندارم، صدای خوبی نداشتیم، حالا صدا شکل دیگه ای گرفته، این روزگاره. اما بسیار بسیار متاثرم از شرایطی که تو میهنم میگذره، از وضعیت آشفتهی که اونجا هست و امروزم مرگ این دختر نازنین. میدونی که هفته پیش من قصد داشتم، امروز 25 شهریوره و برابر با 16 ماه سپتامبر، قصد داشتم هفته پیش در خدمتتون باشم که شانسشو نداشتم، سعادت یار نبود، بیماری مجالم نداد و میخواستم راجع به دختر آبی حرف بزنم. ما هفته پیش دختر آبی رو داشتیم و این هفته مهسا رو داریم. این چه روزگاریست؟ این چه وضعیت فضاحت باریست که بر اون مملکت میگذره؟ این اوباش از کجا آمدن؟ اینا کیان؟ مردم بر عهده شماست، در انتظار امام زمانی نباش، در انتظار شاهزاده با اسب سفید نباش. اینا قصه است؟ اینا واقعیت نداره؟ برپا خیز، از جا کن بنای کاخ دشمن. متاسفانه از یه طرف القا میکنه که بله خوب جامعه مذهبیه و بالاخره دین دارن ادهی مزخرفات میگه، اگه واقعیت دارین و مردم دین دارن که ندارن، که اینها دین و ایمان مردم رو هم به فنا بردن. امروز آیت الله بیات زنجانی حکم داده، خب این جامعه دینی چرا نمیره دنبال حکم این آیت الله؟ چرا نمیره؟ اگر واقعیت داره این حرفایی که میزنه که نداره، این فضاحتی که در اربعین بود با یه عزیز حرف میزده، گفت یادت میاد کاروان تج طریقه؟ اینا به اندازه یه کاروان حاج رضای طریقت هم توان اداره ندارن، مردم بردن تو زباله خوابوندن. عراقی که داره بهشون فوش میده، دعواست، وسط جنگن، این آدم ها رو برده اونجا، همه مسخره شون میکنن، توهین بهشون میکنن. والا 40 پیش اینطوری نبود، هرگز چنین شرایطی نبود. اینا مرگ رو بر این مملکت حاکم کردن. نمیدونم، برادری شماست، برادری شماست که به پا خیزید، برید در مقابل همین بیمارستانی که قرار فردا میسین که دوباره جمع بشن، جمع شید اونجا، نترس. اینا یه مش حق بازن، یه مش شیادن، یه مش کلاوردارن. مرد که ولد زنای فقط مفعول بلند شده به عنوان رئیس جمهور ایران، رفته اونجا نشسته سر گیلاس عرق‌خوری با اونا نشسته هتکرته میکنه، ولی اون دوتای قبلی جرأت نداشتن چی کاری بکنن. آخه این چه فضاحتیه؟ شرمنده از شما که قدری با عصبانیت حرف زدم، دلم گرفته برای این مردم بیچاره دربند. چرا باید این دختر اینجوری کشته بشه؟ دختری با عشق، با آرزو، به سفر تفریحی اومده تهران خراب شده رو نگاه بکنه، برادرش رو ببینه، بگیرن بزننش، بعد با کمال وقاحت بگن نه این خودش سکته کرد، بی خودی داشته گل میچی یه ها سکته کرد. اجازه بده که این درد دلا رو بذاریم به فرصتی دیگه. بریم خدمت آقای آلبرت بوتساز، عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم به این نازنین و سپاسگزار از حضورش در برنامه و تشکر کنیم از همه مهرش به میهن. آقا سلام میکنم به شما.
درود به شما و یکایک بینندگان و بینندگان تلویزیون میهن در آمریکا و سراسر دنیا، به خصوص در ایران عزیز. من خیلی متاثر کردی سعید جان، هم از حال خودت، از این صحبتایی که کردی، البته اول از همه سلامتی کامل شما میکنم. اون یکی از دوستانی که ایمیل فرستاده بود وقتی من کووید گرفتم گفت من دعا میکنم اگر دعایی تو وجود داره، چون وقتی شما راجع به ایران صحبت میکنم، وقتی 43-44 ساله که یک ملتی که با یک فرهنگ چندین هزار ساله در اسارت یک رژیم شیطانی و یک مش اوباش و عرازل هست، شما اشاره کردید به مهسا، ایشون از کردستان از سنندج میان ایران، هم میان تهران برای تفریح، حالا اتفاقی که افتاده شروع میگیرن و در ظرف 1-2 ساعت چنان به سر و کله این دختر میزنن که دچار خونریزی میشه و جونش رو از دست میده. این همه برای ما سمبول های عوض شدن و سمبول های تغییر در تاریخ نوشته شده ی ایران، قسمتش نوشته شده، دختر آبی نوشته شده، از اون آقا سلطان نوشته شده، اتفاقاتی که افتاده، مهسا هم به همون لیست، به همون گروه هست و کسانی دیگه، از ورزشکاران، از کشتیگیران، از همه اونهایی که تحت در واقع اسارت رژیم در اومدن و جونشون رو از دست دادن، ما با همه اونها هستیم. ولی من یه نکته رو اینجا اشاره میکنم، تغییر هر مملکتی، تغییر رژیم در هر مملکتی، اولین و مهمترینش حرکت مردمی. اون حرکت مردمی در داخل شروع شده. امروز مسائل و عواملی هست که شاید جلوگیری بیشتر از دخالت مردم رو میکنه و میبینیم اتفاقاتی که داره میفته. در هر حال تسلیت رو به خانواده مهسا میگم که واقعا میدونم زبانم غافله از این که چطور میتونم این درد از دست دادن یک فرزند رو، یک دختر 22 ساله را برای پدر و مادرش توجیه بکنم، یا اونها واقعا براشون صبر میتونم. البته که ادامه بدیم و سوال رو صحبت بکنیم، همیشه اتفاقات تاریخی رو ما اینجا صحبت میکنیم. هفته گذاشتم اینکه همه اکثر کانال های تلویزیونی دنیا راجب یک نفر صحبت میکردن، یعنی برای من خیلی دردآوره که زمانی که با وجود اینکه خودم سالیان سال در انگلستان زندگی کردم، وقتی که میبینیم یک نفر، ملکه الیزابت دوم، ملکه انگلستان، یا هر کسی بود، یک نفر برای از دست دادن یک خانومی که در سن 96 سالگی برای 70 سال در انگلستان به عنوان ملکه بود، این همه رزم و تز نشون دادن، این همه پوشش تلویزیونی. من کاری به بی بی سی انگلستان ندارم، اونا داستانشون جداست، ولی زمانی که میایم حتی کانال های تلویزیونی در آمریکا مثل سی ان ان و کانال های اروپایی رو میبینیم که پوشش خبری رو میدن، خب شاید یک مسئله تاریخی بود، ولی واقعا دنیا میتونه چنین پوشش خبری رو بده برای یک نفر، ولی نمیتونه به درد ملت ایران نگاه بکنه و اون اتفاقاتی که داره میفته. اگر گروه هایی که مثل ماها در حالا سوشال میدیا این اخبار پخش نکنیم و اون ارتباط رو نداشته باشیم، که خب کسی نمیدونه اخبار پخش بکنه. در هر حال در رابطه با فوت ملکه انگلستان، من فکر میکنم بزرگترین دستاوردی که ایشون در تاریخ امپراتوری یا خاتمه امپراتوری داشت، مسئله انتقال امپراتوری بریتانیا به یک سیستم کشورهای مشترک المنافع داشت. زمان ایشون یه چیزی حدود 13 نخست وزیر در انگلستان عوض شدن، حدود 14 تا رئیس جمهور در آمریکا عوض شدن که ایشون 13 تا از این رؤسای جمهوری رو دید. و به نظر من اتفاق تاریخی بود، ولی پوشش خبری که داده شد به این مسئله به نظر من بیش از اندازه بود. در هر حال فقط خواستم به این مسئله اشاره بکنم و بدون سر حتی سوال دارم بفهمید. بفهمید صدای من میشنوید؟ بهمانی صدای من میاد؟ به نظر میاد که آقای بهبانی در اون طرف خط نیستن یا حداقل صدای من رو نمیشنون. در حال از مسائلی که من میخواستم امروز راجبش صحبت بکنم، در واقع هم سخنان آقای دیوید بارنیر رئیس موساد سازمان اطلاعات امنیتی اسرائیل بود و سخنان آقای بنی گنتس که صدای من میاد. آقای بهبانی
عرضم به حضور شما
صدای شما رو میشنم. بفرمایید.
ماجرا از این قراره، میخواستم بپرسم این وضعیت، این اذیت میکنه، این تلفن ها نمیذاره. عرضم به حضور شما که این ماجرایی که در سوریه اتفاق افتاده، نیروهای اینا دارن عقب نشینی میکنن و فرمانده موساد و رئیس ستاد ارتش اسرائیل هم چند تا سخنرانی مهم داشتن و اونا میگن که اینا رو ما امان نمیدیم بهشون. خبر هستش که ایران پایگاه های زیادی رو در سوریه زده و در اونجا مشغول تولید سلاح هستن و اسرائیل هم مرتب داره میکوبه اینا رو. این سخنرانی هایی که انجام شده به نظرم مهمه. بفرمایید اساساً چه بوده موضوع و چه گفتن؟ خوشحال میشیم از زبان شما بشنم. بفرمایید.
اتفاقی در سوریه افتاد شروع میکنیم که بر طبق فتح آقای بنی گنتس که البته در هفته پیششون خیلی فعال بودن، هم راجع به سوریه صحبت کردن، هم راجع به جمهوری اسلامی و در واقع همین برجام نافرجام. در مسئله با سوریه آقای بنی گنتس گفتن که تأسیساتی رو که در هفته قبل و هفته گذشته در نزدیکی حلب مورد حمله قرار گرفته بوده، تأسیسات در واقع اسلحه سازی بوده که جمهوری اسلامی به رهبری سپاه قدس در سوریه درست کرده بوده. بدین معنی که خیلی از تأسیسات زیربنایی سوریه که اسلحه سازی میکردن یا در واقع قدرت اسلحه سازی رو ساختن، سپاه قدس، سپاه پاسداران به دست گرفته و با خرج نزدیک به $1 بیلیون اینها رو تبدیل کرده به سیستم های اسلحه سازی که به جای که دیگه این اسلحه ها در ایران یا در جاهای دیگه تولید بشه، بیاد اونجا که مورد حمله اسرائیل قرار میگیره یا از طریق زمینی یا از طریق هوایی، تصمیم گرفتن که این کارخونه ها رو تبدیل بکنن به تولید مراکز موشک های نقطه زن و سلاح ها در اونجا تولید میشه برای حزب الله، برای گروه هایی که در یمن هستن، حوثی ها، و در بقیه جاهایی که گروه های نیابتی هستن و برای خود سپاه در داخل سوریه. آقای بنی گنتس با در دست داشتن نقشه هایی که نشون دادن، مراکزی رو که مورد حمله نیروی هوایی اسرائیل قرار گرفته نشون دادن و جالب اینجاست که نکته جالبی که اتفاق افتاد اینه که چند تا از این کارخونه ها در بین شهر حلب و هما قرار داشته و در واقع اتفاقی که در اونجا میفته، تا چند هفته پیش سیستم دفاعی موشکی S-300 روس ها در اونجا بود و روس ها مجبور شدن، حالا به دلایلی که در اوکراین احتیاج داشتن یا نه، اون دستگاه رو بردن و در واقع دست نیروی هوایی اسرائیل رو بازتر گذاشتن و با تهدیداتی که در چند هفته اخیر شده بود، نیروی هوایی اسرائیل با دست بازتری تونست این مراکز رو از بین ببره. در حال این مسئله بسیار بسیار مهمه، چون جمهوری اسلامی این طرح رو، یک دفعه منظورم ایجاد کارخانه‌های اسلحه سازی در لبنان، این کار رو کردن و اسرائیلی ها به اونها در واقع اجازه ندادن که پا بگیرن و اونها رو از بین برن، و همین مسئله امروز در سوریه انجام شده. من فکر میکنم که اسد تحت فشاره، اسد نمیخواد در اونجا بهانه‌ای به دست اسرائیل بده که مورد حمله قرار بگیره، ولی همونطوری که میبینیم فرق نمیکنه اگر سپاه قدس دور و بر دمشق باشه، دمشق رو میزنن، اگر برن حلب، حلب رو میزنن، و در هر جای سوریه که نیروهای سپاه قدس برای خودشون پایگاه‌های درست کرده باشن، مورد حمله متداوم نیروی هوایی اسرائیل قرار میگیرن، که البته اونجا دست باز داره، چون نه لبنان میتونه از خودش دفاع بکنه نه سوریه، بنابراین دست در اونجا بازه. و من فکر میکنم که آقای بنی گنتس از پیشرفت‌ها و قدرت جلوگیری اسرائیل در رابطه با ایجاد کارخانه‌های اسلحه‌سازی به نظر من خیلی راضی بودن، و نقش موفق نیروی هوایی اسرائیل رو بسیار بسیار جالب توصیف کردن. آقای گنس صحبتهایی هم داشتن در یکی از این کنفرانس هایی که در دو کنفرانس هفته گذشته در اسرائیل بودی، که در شهر تل اویو، یکی در شهر هرسلیا. آقای گنس صحبت آخرشون رو نسبت به قرارداد اتمی کردن و گفتن که این قرارداد اتمی که از طرف اروپا به آمریکا پیشنهاد شده بوده و سعی کرده بودن که جمهوری اسلامی رو برگردونن به این قرارداد، امروز در اورژانس، امروز در امرجنسی رومه. منظور این که حداقل آقای بنی گنتس و دستگاه های اطلاعاتی اسرائیل این صحبت رو دارن میکنن که تا قبل از انتخابات میان دوره‌ای، و آقای بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا این مسئله رو تایید کردن که بعید به نظر میرسه تا قبل از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در 8 نوامبر ببخشید قراردادی با ایران امضا بشه. البته مسئله جمهوری اسلامی در اینجا چیز دیگری است در رابطه با این قرارداد، و آقای بنی گنتس وزیر دفاع اسرائیل مسئله رو مورد در واقع تحلیل قرار دادن که اشکال جمهوری اسلامی از وارد نشدن به این قرارداد همون مسئله‌ایه که ما و بقیه تحلیلگران بهش بارها و بارها اشاره کردیم، و اون مسئله دخالت روسیه در مسائل تصمیم گیری شخص پوتین، در مسائل تصمیم گیری جمهوری اسلامی، و در واقع برداشت دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا اینه که شخص رهبر ایران علی خامنه‌ای نمیخواد وارد این قرارداد بشه امروز، به این معنی که اگر مقامات اسرائیلی با پرواز و در واقع رفت آمد مکرر به واشنگتن خواستن که آقای پرزیدنت بایدن و دستگاه سیاسی آمریکا رو متقاعد بکنن، کاخ سفید رو متقاعد بکنن که وارد این قرارداد نشه، مسئله در اینجا نبوده. مسئله در اینجاست که امروز جمهوری اسلامی متوجه یک مسئله شده که اگر پروندهش با سازمان اتمی بین‌المللی بسته نشه، مجدداً میتونن از پرونده جدیدی رو، حتی اگر این دفعه هم قرارداد امضا بکنن، شکایت دیگری بر علیه جمهوری اسلامی باز بشه و مجدداً به قول معروف روز از نو روزی است. بنابراین خواست جمهوری اسلامی این بوده که این پرونده بسته بشه که سازمان اتمی بین‌المللی گفته ما این کار نمی کنیم. آقای گنتس این مسئله توضیح دادن و نقش مخرب ایران در منطقه رو که بارها بهش اشاره کردیم بهش اشاره روش صحبت کردن. ولی در بین همه اینها من فکر میکنم مهمترین و تاریخی ترین صحبتی که در دانشگاه تل اویو در کنفرانس سالانه مؤسسه بین المللی مبارزه با تروریسم بود رو آقای دیوید بارنیا رئیس فعلی موساد کردن. سخنرانی تاریخی بود، فکر میکنم به طور غیر عادی قدری هم تند بود، ولی این سخنان همراه با اتفاقاتی که در تهران داره میفته، همراه با اتفاقاتی که در جمهوری اسلامی داره میفته، این گمان زنی ها رو بعد از سخنان آقای بانیا به این نحو نشون داد که در واقع علی خامنه ای یکی از اهداف یا یکی از هدف هاییه که موساد میخواد اون رو حذف بکنه. من بارها و بارها توضیح دادم در اینجا که 5 راه برای اروپا و آمریکا و اسرائیل بود که بتونن جلوی اتمی شدن جمهوری اسلامی رو بگیرن. و اون 5 راه شاید یکی از اونها مسئله تغییر رژیم بود، ولی امروز این مسئله به نظر نمیاد. یعنی سخنرانی تاریخی آقای بارنیا که در واقع علی خامنه ای رو به عنوان تصمیم گیرنده آخر در ایران ازشون یاد کردن، و وقتی که دیوید بارنیا رئیس موساد گفتش که ما قبلا نگاه میکردیم به تمامی عنصرهایی که در سطح پایین و در سطح تصمیم گیری وجود داشتن، ولی امروز داریم نگاه میکنیم به سطح رهبری، اونایی که در سطح رهبری دارن تصمیم گیری میکنن، که منظورش علی خامنه ای بود. و چون چاره‌ای که دیوید بارنیا کردن در این کنفرانس در دانشگاه تل‌آویو، وقتی که اسم 3 شهر رو آوردن، تهران و کرمانشاه و اصفهان، که در واقع در اونجا نسبت به حملات موساد، چون مخربترین عملیات خرابکارانی موساد در تهران، اصفهان و کرمانشاه صورت گرفت، بنابراین وقتی که رئیس موساد این اشاره رو میکنه، در واقع اون صحبتی رو میکنه که بله اون حملاتی که شده خب ما پشت سرش بودیم. اما چرا صحبتهای ایشون، چرا صحبتهای آقای دیوید بارنیا اینطور در حداقل رسانه های اسرائیل و رسانه های بین المللی و حتی رسانه های ایرانی مورد در واقع خبرسازی قرار گرفت؟ وقتی که ایشون اشاره میکنن که ما میدونیم جلوی گرفتن غنی‌سازی جمهوری اسلامی دیر شده، وقتی اشاره دقیقی میکنن که در ظرف 1 ماه با اون مقدار اورانیومی که در دست جمهوری اسلامی هست میتونه به غنی‌سازی 93 برسه، 93% برسه، پس آقای بارنیا دارن میگن که ما جلوی اتمی شدن، یعنی بمب اتمی رو اجازه نخواهیم داد که جمهوری اسلامی بسازه. ایشون اشارهشون به در اینجا اینه، زمانی که صحبت میکنن که دستور خواست اتمی شدن و سلاح اتمی ساختن از علی خامنه ای میاد، ایشون دارن میگن که بله علی خامنه ای میتونه یکی از اهدافی باشه که ما بخوایم موساد بخواد حذف بکنه. وقتی صحبت میکنه از این که ما امروز دیگه به مقامات پایین کاری نداریم، و بارها و بارها از طرف نخست وزیران اسرائیل گفتن که ما سر اختاپوس را خواهیم زد، منظور از سر اختاپوس جمهوری اسلامی نیست، جمهوری اسلامی هست البته، ولی منظورش رهبر جمهوری اسلامی که علی خامنه ایه. بنابراین این صحبت ها نحو خاتمه پیدا میکنه که ایشون آقای بارنیا گفتن که ما دیگه امروز در مرحله دفاعی فکر نمی کنیم، ما امروز در مرحله حمله ای داریم نگاه میکنیم، بدین معنی که ما حملات خودمون رو به داخل خاک جمهوری اسلامی بردیم و از اونجاست که ما میخوایم این مسئله جمهوری اسلامی رو کنترل بکنیم. حالا که اینجا پیش میاد، اسرائیل، دستگاه های اطلاعاتی اسرائیل بر این اساس دارن فکر میکنن که رهبر جمهوری اسلامی رو حذف کنن و جمهوری اسلامی سر کار بمونه، برای اینکه خب جمهوری اسلامی بهترین هدیه‌ای بود که برای اسرائیل در منطقه پیش اومد. همین یک دو روز گذشته دومین سال قرارداد امضای قرارداد ابراهام اکورد بود، پیمان ابراهیم بود، که در واقع خب میدونیم کشور اصلی که در اینجا هستن ببخشید امارات و اسرائیل هستن، که مثلا امور خارجه امارات هم به اسرائیل اومد و از موزه هولوکاست یاد باشن دیدار کردن. در همین هفته رئیس ستاد ارتش مراکش وارد اسرائیل شده بود که با رئیس ستاد ارتش اسرائیل ملاقات کردن. خب تمامی اینها نشوندنده بهبودی روابطه، بنابراین نزدیک شدن اسرائیل و کشورهای عربی، عامل اصلی اون جمهوری اسلامی، عامل اصلی اون علی خامنه‌ای، عامل اصلی اون سپاه پاسدارانه که با افکار و سیستم تروریستی، زمانی که بارنیا رئیس موساد جمهوری اسلامی رو جمهوری ترور صدا می‌زنه، میگه این جمهوری، این اتاق فکری، این بیت رهبری مسئولیت تمامی برنامه های تروریستی دنیا رو بر علیه اسرائیل، بر علیه آمریکا و بر علیه کشورها داره. این سخنان رو بسیار بسیار تاریخی میکنه، چون برای اولین دفعه است که رئیس یک دستگاه اطلاعاتی هدف رو داره معین میکنه. خب اگه در اینجا ما بخوایم یک نگاهی بیایم داخل جمهوری اسلامی بکنیم، که علی خامنه ای دو هفته است که در تلویزیون رادیو ظاهر نشده. خب اجازه بدین که اون اشاره که من به صحبت بارنیا کردم اینطور اینجا رو اینطور مثلا نگاه بکنیم. او قراری که علی خامنه ای داشته و در واقع قرار ملاقات ها کنسل شده، باطل شده، این دو قرار با آدمای معمولی نبوده. این دو قرار با دو نهاد اساسی جمهوری اسلامی بوده، یعنی سپاه پاسداران و مجلس خبرگان. برای این وقتی که میاد ملاقاتی رو علی خامنه‌ای با بسیجی ها داره، با رهبر بسیجی ها داره، نمیتونه در اونجا ظاهر باشه. وقتی که میان با مجلس خبرگان میان، در اون ملاقات هم حاضر نمیشه. بعد دستگاه های خبری داخل جمهوری اسلامی برمیگردن، مجتبی پسر ایشون یهو آیت الله صدا میکنن. وقتی که من خواهر من نمیدونم آیت الله هست اصلا، من نمیدونم چجوری اون سیستم آیت اللهی درست میشه، حالا چه کسی این مقام رو میده یا چه گروهی چه سازمانی، ولی همگی اینها رو اگر ما جمع بندی بکنیم، اگر همگی اینها رو نگاه بکنیم و به این نقطه اشاره بکنیم که معمولا دستگاه های اطلاعاتی قبل از اتفاق خبری رو پخش نمی کنن، معمولا بعد از اینکه اتفاقی میفته خبر رو پخش میکنن. آیا میتونیم این نتیجه گیری رو بکنیم که علی خامنه‌ای حذف شده یا مورد حذف شده؟ البته نکته یک باید اشاره بکنیم که علی خامنه‌ای 83 سال 84 سال سن داره، بیماره و در واقع دستگاه های اطلاعاتی جمهوری اسلامی هم بعدشون از این گمان زنی ها نمیاد، چون میخوام به یک نحوی شهروندان ایرانی رو برای این مسئله آماده بکنم. ولی ما به طور 100% نمیتونیم بگیم که سخنان بارنیا علی خامنه ای رو مورد در واقع هدف قرار داده یا در فکر حذف کردن هستن. من به صراحت میتونم اینو بگم که قسمتی از اتفاقات یا صحبتهایی که بارنیا کرده یا مسائلی که در تهران توسط دستگاه اطلاعاتی و بقیه میفته، اون نکته ای که من همیشه میگم misinformation, disinformation، یعنی مسئله اطلاعات و ضد اطلاعات هست. مسئله اینه که بعضی ها از اخباری در جای دیگه به نحو دیگری استفاده میکنن و به نظر من این اتفاق در حال حاضر امروز داره میفته. در حال همونطوری که رجزخانی های این اوباش و اراذل سپاه میان چپ و راست اسرائیل رو تهدید میکنن که ما موشک داریم الان حیفا رو میزنیم، تل آویو رو میزنیم، بنابراین مقامات نظامی سیاسی و اطلاعاتی اسرائیل هم در هر فرصتی مثل همین کنفرانسی که من بهش اشاره کردم میان نظرات خودشون رو میدن. البته ویدیوی سخنان آقای دیوید بارنیا هست، دوستان میتونن ببینن ایشون جزئیات بیشتر از اونی که گفت توضیح میده، ولی نتیجه گیری که من از این صحبت ها میخوام بکنم با اشاره به صحبت هایی که آقای بنی گنتس کردن که برجام امروز در اتاق اورژانس هست، به این نتیجه گیری ما میتونیم برسیم که اسرائیل، دستگاه اطلاعات نظامی اسرائیل دنبال جلوگیری کردن از اتمی نظامی شدن جمهوری اسلامی هستند و میدونیم که جاسوسان دستگاه موساد، حالا مستقیم یا غیر مستقیم، در داخل بیت رهبری اون نفوذ رو دارن که اطلاعات و خبرهایی رو که میخوان به دست بیارن. آیا این اتفاق افتاده در داخل جمهوری اسلامی؟ آیا خامنه ای زنده نیست؟ اون چیزی که در چند روز آینده من فکر میکنم جواب بیشتری یا اطلاعات بیشتری رو خواهیم گرفت، ولی تغییرات در راهه، تغییرات در جمهوری اسلامی در راهه، تغییرات رهبری در راهه. اشاره من وقتی به برجام شد که در اون لحظه که قرار بود امضا بکنن امضا نکردن، با در نظر گرفتن اتفاقاتی که امروز داره در اوکراین میفته، با در نظر گرفتن مسئله درگیری ارمنستان و آذربایجان بر مسئله قره‌باغ، و با درگیری که بین تاجیکستان و قرقیزستان شده نشون داره میده که امروز دست هایی که در کاره، دست هایی که صحنه بین المللی رو داره شکل میده، از یک طرف روزها رو در داخل اوکراین باکلاب اوکراین کشیدن و از این طرف مرزهای قفقاز جنوبی که در واقع ارمنستان و آذربایجان دو تا از قدرت‌ترین یا پرجمعیت‌ترین کشورها هستند رو اونها مجدداً دارن وارد درگیری.
همین سوالم همینه آقای آلبرت. امروز هم خانم نانسی پلوسی سفر کرده به اون منطقه، رفته ارمنستان. فکر میکنی که چقدر این احتمال وجود داره با شکست فضاحت‌بار؟ میدونیم که بعد از این پیشروی اوکراینی ها که واقعا این رئیس جمهور و این مردم به راستی ستودنی هستن، ایستادگیشون و ارتش شوروی رو مزمحل کردن تا جایی که خبرها میگه، که دیشب تو اخبار نگاه میکردم، اینا حتی هلیکوپتر رو جا گذاشتن، نه تنها سلاح رو جا گذاشتن، لباساشون رو در آوردن، با زیرپیرنی و شورت و اینا فرار کردن، لباس نظامی رو در آوردن فرار کردن، وسایل رو جا گذاشتن. یه شکست بزرگه. البته روسا اول ادعا کردن که این تاکتیک ماست، ما اینجور کردیم اونجور کردیم، ما تله گذاری کردیم، ولی واقعیت با این خبرها و تصاویری که بیرون میاد نشون میده نه بابا، هیچ این حرفا نیست، بلکه یه شکست. حالا فکر نمی کنیم با توجه به نوکر صفتی این رهبران این کشوران منطقه، در حقیقت جمهوری سابق امروز استقلال پیدا کرده به ظاهر ولی تحت انقیاد پوتین هستند، این ممکنه نقشه پوتین باشه که اذهان عمومی از این منطقه دور کنه، ببره به این سمت و این جنگ ها رو راه انداخته برای اینکه از خبر دور بشه. تا چه حد این تئوری ممکنه درست باشه؟ همین.
اینکه من بتونم جواب دقیقی بدم، اجازه بدید من یک مقدمه کوتاهی به شما راجع به جنگ ببینی. جنگ توسط سربازان انجام، یعنی خب رؤسای نظامی تصمیم میگیرن، در اون قطر جنگ سربازان هستن که میجنگن، خلبانه که هواپیما رو داره میبره، هلیکوپتر رو داره میبره و سربازان که روی زمین هست. اما هر سربازی قدرم که شجاع باشه و جنرال چند ستاره داشته باشن، نیروی نظامی احتیاج به سلاح، تعلیمات و اطلاعات داره. من بودم چی؟ در سال 1967، سال 1973، وقتی که نیروی نظامی اسرائیل به سلاح‌های آمریکایی و سلاح‌های پیشرفته، چون شکی نیست آقای لبنان، یکی از دلایل برگشت این جنگ و کاری که اوکراینی‌ها دارن می‌کنن اینه که سلاح‌های آمریکایی، سلاح‌های درب و داغون مال جنگ جهانی اول و دوم، این اتحاد جماهیر رو شوروی و روسیه رو خب داره درب و داغون می‌کنه. بسیاری مسئله واضحه و آمریکایی‌ها اونقدر اسلحه به اوکراینی‌ها دارن میدن که اینها بتونن در واقع اون چیزی رو که آمریکا میخواد رهبری بکنن. وقتی که پوتین برمیگرده میگه این جنگ بر علیه اوکراین نیست، جنگ بر علیه آمریکاست، دروغ نگفته، حداقل این یک جملهش درسته، این جنگ بر علیه آمریکاست. اما اجازه بده من راجع به این مسئله قدری بیشتر توضیح بدم که سلاح، تعلیمات و اطلاعات. خب ما نگاه میکنیم که در ظرف 6 ماه کشور ایالات متحده آمریکا اوکراین رو، ارتش اوکراین رو به یک ارتش پیشرفته تبدیل کرد، وقت براشون خرید، سلاح خوب داد. فراموش نکنیم چه گفتم، گفتم سلاح، تعلیمات و اطلاعات. ارتش آمریکا، پنتاگون در ظرف 6 ماه سلاح‌های پیشرفته داد، تعلیم داد و به اینها اطلاعات داد. امروز وقتی که در اخبار میفهمیم که اوکراینی ها اومدن قسمتی از جای رو آزاد کردن در شمال و شمال غرب روسیه، جنوب قسمتی از جنوب رو میخواد که نزدیک بندر کریمه باشه، شبه جزیره کریمه باشه. حالا اگر جنگ به اونجا کشید و اوکراینی ها تونستن اینا رو آزاد بکنن صحبت خواهیم کرد. ولی وقتی من به مسئله اسرائیل پیش رفت که جنگ 1967 تا 1973 که 2 تا 3 جنگ اونجا بود، سلاح‌های پیشرفته آمریکایی بود که در واقع دست اسرائیل قرار گرفت، اما تعلیمات و اطلاعاتی که نیروی دفاعی و نظامی اسرائیل داشت برتری خودش رو به روی سلاح‌های روسی و سلاح‌های شوروی اون موقع نشون داد. بنابراین نقش این سلاح‌های پیشرفته رو در جنگ اوکراین فراموش نکنید. من 3 تا مثال میارم اینجا براتون. روس‌ها با نیروی زرهی اومدن، تانک 40 مایل تانک داشت را میرفت، خواستن آنها را بترسونن. آمریکایی‌ها سلاح ضد تانک دادن، تانک‌ها را زدن، روس‌ها تانک‌ها را گذاشتن، مجبور شدن که به جای نیروی زرهی از نیروی نظامی زمینی استفاده کنن. تا امروز پنتاگون تخمین میزنه که 25 هزار نفر روس‌ها کشته دادن. بعد اومدن هواپیما فرستادن، با هواپیما و هلیکوپتر شروع کردن کیف و شهرهای دیگر زدن. زمانی که ضد هوایی دادن به اوکراینی ها، هواپیماهای روسی و هواپیماهای و هلیکوپترها سر جاشون نشستن. بنابراین نگاه میکنیم اینجا که پیشرفته بودن سلاح‌های آمریکایی که بسیار برتر از این سلاح‌های عقب افتاده است. حالا انقدر این روسا بیچارن که حالا رفتن از جمهوری اسلامی دارن از این پهپادهای درب داغون که اصلا معلوم نیست پرواز کنه یا پرواز نکنه یا دوربینش کار بکنه یا نکنه، ما رو گرفتن. یا دارن از کره شمالی، روسیه داره از کره شمالی اسلحه میخره. چرا؟ برای اینکه تحریماتی که بر علیه روسا هست امروز به جای رسونده اینا رو که نمیتونن در داخل خودشون تولید میکنن. اما با اشاره این مسئله که شما کردین و با اشاره به کنفرانسی که در سمرقند در قزاقستان هست و رؤسای جمهوری چین و روسیه و ایران و بقیه کشورها در اونجا هستن، اتفاقی که داره اونجا میفته اینه که نکاتی رو که ما امروز داریم بهش اشاره میکنیم، همین اتفاقی که در واقع در داخل اوکراین داره میفته اینه که با تبدیل شدن ارتش اوکراین یک ارتش تقریبا نظامی بزرگ و با در نظر گرفتن یک مسئله مهم که ارتش روسیه دومین ارتش مجهز دنیا بوده، دومین بزرگترین ارتش دنیا بعد از ایالات متحده آمریکا بوده، برای دیدیم که اون 3 نکته که من اشاره کردم فقط سرباز نیست، سلاح، تعلیمات و اطلاعات. وقتی به مسئله جنگ 1967 دارم اشاره میکنم، فراموش نکنید همون هواپیماهایی که به اسرائیل فروخته شد، هواپیماهای F-16 و F-14 و بقیه F ها، همون هواپیماهایی بود که دادن به عربستان سعودی. عربستان سعودی نتونست این گروه حوثی ها رو سر جاشون بشونه. چرا؟ برای اینکه فرقی که جنگ هست 2 عامل، 1 نیروی انسانی، 2 سلاح شما. امروز روسیه هیچ کدوم از اونها رو نداره. امروز شما اشاره کردین که دارن تانک، هوا، هلیکوپتر و بقیه رو گذاشتن رفتن. آقای بانی بالاتر از اون کامیون ها و سلاح های در واقع بسیار پیشرفته ای که برای مقابله با مسائل ضد هوایی بوده جا گذاشتن، اینها به دست نیروهای آمریکایی افتاده و وقتی که اینها رو باز میکنن و در واقع پی میبرن که طریقه ساخت اینها در روسیه چی بوده، این جلوی فروش اسلحه روسی رو در دنیا میگیره. بنابراین در اینجا این تئوری که شما دارین میگین پوتین خیلی متضرر شد در اینجا، این اشتباهی بود که ایشون کرد. البته هیچ کس، من جمله خود من، فکر نمی‌کردیم که اوکراین بتونه در مقابل روسیه قرار دوام بیاره، ولی اون دوام رو آورده. امروز کاری که روس‌ها دارن می‌کنن اینه که به خاطر کمبود نفرات و به خاطر اینکه در داخل روسیه اعلان جنگ داده نشده، نمیتونن نفرات رو بگیرن. منظورم ریکروت کردن سربازا رو بیارن. بنابراین آقای پوتین باید اعلان جنگ بده که بتونه یقه همه رو بگیره، بیاره تعلیم بده، بره وارد جنگ بکنه. امروز تعداد زیادی سرباز دارن در داخل روسیه تعلیم می‌بینن. منتظرن که قدری هوا تغییر پیدا بکنه و این نیروهای تازه نفس بیرون بیان. ولی این نیروها با اطلاعاتی که امروز در دست اوکراین و سازمان‌های اطلاعاتی نظامی آمریکا هست میدونن به کجا حمله بکنن. فراموش نکنیم که اسلحه‌ای که آمریکا به اوکراین داره میده اسلحه ای نیست که اوکراین بتونه به روس‌ها در داخل روسیه حمله بکنه، اسلحه ای که در اونجا میتونن مثلا انجام بده. حالا من چون قبول ندارم این تئوری رو، مورد نظر من نیست که پوتین جنگ بین قرقیزستان و تاجیکستان رو راه انداخته، چون مسئله که در داخل آذربایجان و ارمنستان هست بسیار ساده است. مسئله قره‌باغ اولیا اینه که یک قسمتی از داخل خاک آذربایجان رو ارمنی نشین بوده خواستن مستقل بکنن، و اگر اتحاد جماهیر شوروی پاچیده نشده بود این مسئله پیش نمیومد. چون پاچیده شد امروز آذربایجان با پشتیبانی ترکیه این قسمت رو پس خواهد گرفت از نظر من. و چون اروپا احتیاج به گاز بیشتر داره و حالا با مسئله که جمهوری تروریستی اسلامی نمیخواد وارد بازار نفتی بشه، چون به دستور پوتین میگن اروپا در سرما از بین خواهد رفت که چنین نخواهد شد، گاز آذربایجان بسیار بسیار مهم خواهد. بنابراین گازی که از طریق آذربایجان میاد به ترکیه و دریای مدیترانه و به اروپا میتونه کمک زیادی رو بکنه. بنابراین رؤسای سیاسی آذربایجان این رو یک فرصت دیدن. اتفاقی در اوکراین میفته و اونجا فعلا پوتین گیره و حواسش اونجا هست که شکست نخوره، چون فراموش نکنید آقای بهمنی تنها راه پایان دادن این جنگ یا حداقل یکی از راه‌های پایان دادن این جنگ اینه که یکی از این طرفین پیروز بشه. کدام طرف خواهد بود؟ البته خب پیروزی همیشه با مذاکره هست، ولی آیا شما فکر میکنید با این برنامه که اوکراینی ها دیدن حاضرن بخشی از خاک خودشون رو به روسا واگذار بکنن؟ من راجع به اتفاق 2014 صحبت نمیکنم، من راجع به جزیره کریمه صحبت نمیکنم، من دارم خاکی رو که اینها متصور کردن. بنابراین اتفاقاتی که در قفقازستان جنوبی داره میفته من فکر میکنم فرصت طلبی این کشورها به خاطر مسائل قومی و مسائلی بود که در واقع اتحاد جماهیر شوروی 1914 15 16 17 اومد و همه اینا رو کنترل کرد و با تشکیل اون دیوار آهنین با بقیه کشورهای اروپایی دیگه اون مسائل قومی و مسائل اختلافات قبیله‌ای رو کنار گذاشتن. اینجا این امروز اون قدرت رو نداره، اقتصاد روسیه از هم پاچیده نشده ولی تحت تحریم قرار داره و کنفرانس سمرقند هم که انجام شد من راهی برای روس‌ها نمی‌بینم. به نظر من این مسئله پوتین نیست، این مسئله فرصت طلبی این کشورها برای انتقام و خود نشان دادنه. در هر حال من در یکی از برنامه‌های گذشته در زمانی که آمریکا افغانستان رو ترک کرد به این مسئله اشاره کردم که ترکیه و در واقع کشورهای اروپایی و آمریکا با اون منطقه وارد خواهند شد، منظورم قفقاز جنوبی خواهد بود، اون هم به خاطر مسئله گاز و انرژی هست. بدین معنی که اگر ما دیگه از روس‌ها نفت نخواهیم خرید، انرژی نخواهیم خرید، که البته آقای پوتین با همین آقای جیا که در رئیس جمهور چین که امروز هست حالا قراره یه خط نفتی بزنن که از اون مناطق رد شه بره به چین، که بگن خب ما اگه به اروپا نفت نمیدیم به شما داریم که جایگزین اون اقتصاد برای روسا باشه، ولی امروز اروپا و آمریکا احتیاج به اون مسئله دارن و هر جا که من بارها گفتم مسئله انرژی باشه به قول معروف باید نگاه کرد که نقش کشورهای اروپایی و آمریکا چه خواهد. بنابراین من این طوری که این اختلافات زیر سر آقای پوتین و دستگاه اطلاعاتی و امنیتی اونهاست رو رد میکنم و من فکر میکنم برنامه‌ای که برای دستیابی به منابع انرژی اون کشور هاست و آذربایجان به این مسئله کاملا پی برده. بفهم
بله، خب اینا کارهاییست که داره انجام میشه، ولی یاد بشه که هر کاری بخواد این انجام بده نیاز آخر دنیا به دلاره و این الان محرومه از دلار. هر چقدر میخواد نفت به چین بفروشه و در مقابلش چی بگیره از چین؟ یوان بگیره، بعد با یوان چیکار کنه؟ شوروی یا روسیه در حقیقت در حال حاضر تحت سخت‌ترین تحریم هاست و این نمیتونه زیر این تحریم ها دوون بیاره. مهمترین موضوع داخل خود روسیه است و مردم روسیه هم در حقیقت از این ماجرای جنگ بی‌ثمر یواش یواش دارن خسته میشن و اعتراضات در روسیه داره بالا میگیره. ما به زودی شاهد اعتراضات بزرگی در روسیه خواهیم بود، این من هیچ شکی در این باره ندارم. و این ماجرایی که این مردی که دویده رفته اونجا و امروز اعلام کردن که عضو شانگهای میشود، همه گرفتاری اینه که پوتین شکست خورده نمیتونه مدد ایران جمهوری اسلامی باشه و خامنه ای احمق که گفت شما پیش دستی کردی و پیروزی و شروع کرد حتی بهش پهباد دادن و دیدیم که پهبادها هم یکی پس از دیگری سقوط میکنن یا رو هوا با امواج الکترونیکی از مسیر منحرفش میکنن. به هر حال اینا به هدف نمیرسن، قبل از اینکه به هدف برسن منفجر میشن و به جای دیگه میخورن. اینه که فکر میکنی شکست پوتین در این جنگ که محرزه و آمریکایی ها مدعی هستن که این ماجرای جنگ حتی تا بازپسگیری کریمه در نیمه دوم سال آینده به پایان میرسه و اوکراین همه رو پس خواهد گرفت. البته اینا پیشبینیشون این بودش که طولانی تر خواهد بود، ولی دیشب یه مطلبی رو میخوندم که میگفتش که این به نیمه امسال خواهد رسید و این شکست پوتین و این حمایت جمهوری اسلامی از روسیه چه تأثیری در این آینده جمهوری اسلامی خواهد داشت. وضعیت برجام بیفرجام هم که معلومه، دوباره امروز اعلام کرد که ما این ماجراهایی رو که سوالهایی رو که آژانس بین‌الملل از ما کرده در مورد اینها پاسخ نمیدیم، آمریکا باید تمام تحریم‌ها رو برداره، آژانس هم باید این سوالات رو از ما دیگه نکنه تا ما به برجام برگردیم. یعنی هیچی. و چه میبینی عاقبت رو؟ آیا فکر نمی‌کنی که تنها راه و گزینه نظامی باشه برای ایران؟ چی میبینی این صحنه رو؟
ببانیم عامل‌هایی که شما اشاره کردین در واقع خب در صدر اینها مسئله دلار سایتر داره. مسئله دوم در واقع سیاست‌های نادرستیه که شخص علی خامنه‌ای در این 3 سالی که رهبر جمهوری اسلامی بوده پیاده کرده و مملکت رو این نه در واقع در سراشیبی قرار. امروز هم شما، من خودم بارها در این برنامه هستم و قاطعیت دفاع میکردم برجام دو، برای که من از روی منطق صحبت میکنم، من از روی منطق یه تحلیلی رو اینجا میگم. منطق میگفت که اگر جمهوری اسلامی میخواد که در واقع دوام بیاره باید برگرده و این داخل برجام و این پولهایی که در واقع بسته شده برگردونه و بتونه حالا روزی 1,000,000, 2,000,000, 3,000,000 بشکه نفت هر اندازه که میتونه وارد این بازار بکنه و از پول اونها بتونه قدری مسائل معیشتی شهروندان ایرانی رو حل بکنه. البته این شخص نمیتونه چون اون پول همه دزدی میشه و یا میره برای اوبا شهرازال در سوریه و لبنان و نمیدونم نصرالله و بقیه داره دستشون، ولی باز کمکی میشد. بنابراین اینجا اتاق تصمیم گیری یا بیت رهبری یا علی خامنه‌ای و اشخاصی که هستن سخت دچار اشتباه هستن. این اشتباه امروز در رابطه با این مسئله برجام داره انجام میشه، حالا چه برگردن چه برنگردن. اما عامل جنگ اوکراین پیش نیامده بود، باور من بر اینه که جمهوری اسلامی هم وارد این مسئله برجام میشد، چون روسا دیگه نمیخوام بگم محور کنترلی نداشتن، ولی این اجازه رو میدادن که حداقل به طور محدود جمهوری اسلامی وارد بشه، چون اونا داشتن نفتشون رو به اروپا میفروختن. مسئله پیش نمیاد. ولی امروز دو کشوری که تحت تحریم قرار دادن، روسیه و جمهوری اسلامی، دارن در بازار غیرقانونی و تحریم شده نفت رقابت میکنن، یعنی با روس‌ها و کشورهایی که در آسیای شرق دارن. خب اونا هم یک اندازه میتونن نفت بخرن. در این حال اجازه بدید که من این تحلیلم ارائه بدم. برای آمریکا و کشورهایی که از چین دارن کالاهاشون رو وارد میکنن، چه بدی داره که اونا بجه که نفت 80 دلار بخرن نفت 30 دلار بخرن؟ خب قیمت کالاها در اینجا بالا نمیره. پس بنابراین نه تنها جمهوری اسلامی رو بدون اینکه کنترل سیاسی داشته باشن نوکر خودشون کردن، این پوتین نادان رو هم دارن نوکر خودشون میکنن که منابع داخلی رو حتی زیر قیمت کاست خودش به کشورهای دیگه بفروشه فقط برای اینکه دوام بیاره. پس بنابراین هر دو رژیم میتونن سقوط بکنن، هم رژیم جمهوری اسلامی هم پوتین. داستان اوکراین رو وقتی صحبت میکنیم، من اشاره کردم به سلاح‌های دقیق، سلاح‌هایی که آمریکایی‌ها دارن بسیار برتره. بنابراین اوکراین در جنگ فرسایشی بلند مدت که شما اشاره کردین میتونه روس‌ها رو تحت فشار بذاره و شاید هم وقتی که اتفاقاتی بیفته دیگه پوتین سر کار نباشه. بنابراین در اونجاست که میتونه اون زمین هایی که گرفته شده چه در 2014 و چه در الان آزاد بشه. جنگ نیابتی که توجه بکنید که آمریکا داره با روسیه می جنگه، ولی یک سرباز آمریکایی در داخل اوکراین نیست. سربازهای حالا گروه های از طریق کشورهای اروپایی وارد اونجا شدن، ولی سرباز آمریکایی در اونجا وجود نداره. بنابراین ما میتونیم اسیر این جنگ رو در داخل جمهوری اسلامی و روسیه بدین نحو ارائه بدیم که مسئله اوکراین برای جمهوری اسلامی خوب نبود. چرا؟ چون شانسی رو که داشت که میبینید هر لحظه که میان قرارداد امضا بشه یه نحوی یه سنگ دیگه جلوی مسئله میذارن، یه برنامه‌ای رو میگن. حالا خامنه‌ای میخواد تصمیم گرفته باشه، مجتبی گرفته باشه، رئیسی گرفته باشه، فرقی نمیکنه. مسئله اینه که این قرارداد امضا نشه. بنابراین امروز وقتی که زمان میگذره و اروپا و کشورهای دیگه میبینن که بدون اون چند میلیون بشکه نفتی که از روسیه میومده بیرون هنوز اتفاق نیفتاده، قیمت بالا رفته، تورم هست در آمریکا، تورم هست، بازار سهام آمریکا سقوط میکنه در آمریکا، ولی کسی از گرسنگی در کشورهای اروپایی و آمریکا جونش از دست نده، ولی در روسیه شما اشاره کردین که اتفاقاتی خواهد افتاد. من فکر میکنم اولین اتفاقات در خارج از روسیه در بلاروس اتفاق خواهد افتاد. من فکر میکنم اتفاقات همین نکاتی که من اشاره کردم به قزاقستان و تاجیکستان از اونجاها شروع میشه که میاد اون حلقه رو در دوروبر روسیه شل میکنه و در اونجاست که تظاهرات در داخل اونجا شروع خواهد شد. بنابراین همونطوری که اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 سقوط کرد و اون تغییرات از بیرون شروع شد، امروز هم من فکر میکنم اون تغییرات از بیرون شروع میشه و حلقه کنترل روس‌ها، آلمانی، ارمنستان قرارداد داره با روسیه که اگر مورد حمله قرار بگیره نیروهای روسیه بیان کمک بکنن. کجا نیروهای روسیه؟ چرا نمیان کمک بکنن؟ دو تا سیستم 300 و 400 در سوریه گذاشتن، اونم برگردن چون اسلحه خودشون ندارن. اینا از کی میخوان مواظبت بکنن؟ به چه نحوی میخوان در داخل جمهوری حماقت‌وارانه اسلامی اینا کنترل داشته باشن؟ پس بنابراین برای اینکه آمریکا و غرب و اسرائیل بتونن سیاست‌های خودشون رو در داخل خاورمیانه پیاده بکنن، باید پوتین در اوکراین شکست بخوره. من گفتم چاکتن را بیشتر وجود نداره و تنها راه اینه که این جنگ خاتمه پیدا بکنه پیروزی یک طرف، یکی از طرفینه. به نظر نمیاد پیروزی روسا باشه، پیروزی اوکراینی ها شانس بیشتری داره. بنابراین اگر پوتین در اونجا شکست بخوره، حلقه های کنترلش به روی جمهوری اسلامی و اتاق تصمیم گیری جمهوری اسلامی کمتر میشه. پس بنابراین میتونیم تغییراتی رو ببینیم. در هر حال بازم تکرار میکنم، تغییرات در جمهوری اسلامی در راهه. حالا علی خامنه با اون صحبت های دیوید بارنیا و همه رو که جنبندیشو کردیم کنار بذاریم، تغییرات در داخل روسیه هم این اتفاق خواهد افتاد. در بلاروس جلوش گرفتن، در اوکراین نتونستن. بنابراین اگر هم زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بخواد روسیه کنار بیاد، مجبور بر طبق قراردادهایی که در اون زمانی که اتحاد جماهیر شوروی اصلا پاشیده شد عمل بکنه. بنابراین من فکر میکنم شکست روسیه در اوکراین و پوتین میتونه جمهوری اسلامی رو به دامان آمریکا و اروپا برگردونه، که البته من فکر میکنم خیلی بهتر برای ملت ایران خیلی بهتر خواهد بود. ولی به آخر من اینه که آیا واقعا وصف خامنه‌ای و بقیه تمام مشکلات جمهوری اسلامی و ملت ایران حل میشه؟ اون چیزی که من هنوز با اون نتیجه گیری نرسیدم، ولی در حال بهترین آرزوها رو برای هم میهنان عزیز دارم و امیدوارم که شر این رژیم شیطانی زودتر از سر همه ما رفع بشه. بفرمایید.
همینطور خواهد شد، زیاد دور نیست. مندکی صاحب سحر نزدیک است. بسیار ممنون و سپاسگزار است نازنین و از این فرجه‌ای که در اختیار ما قرار دادی، مثل همیشه برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرامقدر. از صمیم قلب آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگه. ممنون از شما.
آرزوی بهبودی کامل برای شما و سپاس و بدرود.
ممنونم. بعدها شنیدیم آنچه که در حقیقت به نظرم مطالب خوبی بود، علاوه خصوص اون بخشی که مربوط به اسرائیل بود و سخنان مسئولان اسرائیلی به ما کمک میکنه. ولی میگم برعهده ما مردمه، برعهده تک تک ماست، حتی مایی که در خارج کشوریم. من نمیدونم اینایی که تو خارج کشورن چه مشکلی دارن، چه نگرانی دارن، چرا دست به آکسیون نمیزنن، چرا فراخوان نمیدن تو خارج کشور آکسیون را بندازید. در گذشته این شکلی شروع شد، از داخل شروع نشد، از خارج شروع شد. از خارج کشور شروع شد، به داخل کشور سرایت کرد. مردم در داخل دارن تقلا میکنن، کوشش میکنن. خب ما هم در اینجا حرکتی بکنیم. خیلی حیرت انگیزه. البته من دلیلشو دارم، دلیلی که میدونم و اونه که ما رومون به سمت ایرانه، هممون. بنابراین تحت تأثیر القاعات رژیم اهریمن هستیم. شیطان همه رو فریب داده، ما رو فریب میده در خارج کشور. ولی باید یه جایی بایستی بیدار شی، بیرون بیای از این ویستید، اکسیون کنید تو خارج کشور. همیشه اعتقاد داشتن حتی 5 نفر، 2 نفر، 1 نفر برید جلوی دفتر سفارت‌های اینا دیوار رو سرشون خراب کنید، معطل نکنید. خیلی ملت غریبی هستی، خیلی ملت عجیبی هستی. چطوری ممکنه 40 سال این همه ظلم رو تحمل کنیم؟ این اگه تا اینجا نتونسته به اهدافش برسه، به اهداف شیطانی و پلیدش برسه، صرفا به خاطر مقاومت و اون رزیستنسی که تو ایران وجود داره، ما باید کمک کنیم به اون بخش داخلی کشور. برید جلوی سفارتخونه ها، معطل نکنید. ممنون از شما.